حامی این قسمت از پادکست ده صبح با سلامه. با سلام یه بازار اینترنتی برای خرید بدون واسطه محصولات دستساز محلی و خانگیه که در ضمن شما رو با سازنده‌ها و قصه هاشون هم آشنا میکنه. مثلا میتونین زیورآلات مدرن دستساز یا لواشک آلبالو و برگه آلو از تبریز بگیرین. همین الان به سایت با سلام به آدرس باسلام.com سر بزنین و ببینین چی نظرتون رو جلب میکنه.
الان 20 خرداد 98 ما در نمایشگاه بین‌المللی تهران هستیم در قالب استیج رویداد اینوتکس. این قسمت رو به شکل زنده با حضور توحید علی اشرفی عزیز مدیر ارشد بازاریابی علی بابا ضبط میکنیم. البته حضار که الان این بخش رو به شکل زنده میشنوم، ولی مخاطبین پادکست بعدن که این قسمت رو میشنون احتمالا یه جایی اواسط تابستون سال 98ه، چون قبلش ما مصاحبه هایی داشتیم ضبط کردیم و اونها رو باید پخش بکنیم. و خیلی خوشحالیم که در خدمت بین 200 تا 300 نفری هستیم که الان در سالن نشستن و برای من و امید افتخار. امید جان سلام.
سلام میسم، سلام به همگی، خیلی ممنون که تشریف آوردین. ما قبل از اینکه از توحید عزیز دعوت کنیم تشریف بیارم بالا، میخواستیم بگیم که این هفته هفته خیلی خاصیه برای پادکست در صبح. تو این هفته ما اولین باره که توی نمایشگاه غرفه داریم، نکته اول. نکته از همه مهمتر این که آخر این هفته تولد 2 سالگی پادکست و دقیقاً 2 سال میشه که من و میسم شروع کردیم به تولید پادکست در صبح. همچنین خیلی به طرز بی ربطی این یک شنبه، در واقع دیروز، ما 50مین قسمت پادکست ده صبح رو منتشر کردیم و هفته دیگه 51مش میاد و میره جلو و ما مجموعاً فکر میکنم تا حالا 41-42 ساعت پادکست منتشر کردیم. و نکته دیگه این که توحید فکر میکنم 24مین مهمون ما باشه در پادکست ده صبح و نهایتاً اینکه این 3مین ضبط زنده ای هست که ما روی استیج توی رویداد داریم. اولیش توی شهریور ماه بود، توی
97
بله پارسال توی مجموعه تیوان در مقابل فکر می‌کنم 140 نفر. دومیش آذر بود حدود 320 نفر و اینجام که 300 نفر رو به نظرم پر شده، سالن 400 نفریه و خلاصه میریم جلو. ما توی رویداد قبلیمون توی آذر با آقای ژوبین علاقه‌بند مصاحبه زنده داشتیم که در خصوص هولدینگ IIG که مجموعه اسنپ زیر مجموعش هستن باشون صحبت کردیم. امروز هم میخواستیم با آقای طباطبایی در خصوص هولدینگ توشا صحبت کنیم که علی بابا، جاباما و غیره زیر مجموعش هستن. یه پنل دیگه داشتن، تصمیم گرفتیم با آقای علی اشرفی مصاحبه کنیم، چون خیلیاتون گفته بودین که دوست دارین یک مدیر ارشد بازاریابی هم ما مصاحبه کنیم و از تجربیاتشون بهره مند شین. آقای علی اشرفی هم تجربه آنلاین و دیجیتال خیلی خوب دارن، هم آفلاین، و همین که تحت در واقع شرکت برندیس که حالا توضیح میدن به بیرون از علی بابا و جاباما و هلدینگ توشا هم خدمات میدن. در نتیجه خیلی خوشحالیم و خیلی ما هم هیجان داریم ازشون یاد بگیریم.
عده زیادی از دوستانی که اینجا حضور دارن از مخاطبین پادکست ده صبح هستن، ولی اگر هستن دوستانی که پادکست رو نمیشناسن میتونن سر بزنن به اینستاگرام ما تنیم پادکست، اونجا روش‌های مختلف دستیابی به پادکست رو میتونن پیدا بکنن و پیشنهاد میکنیم پادکست رو دنبال بکنن. در طول برنامه هم از هشتگی که حالا نمایش میدن، هشتگ لایو ده صبح پشت سر هم، میتونید در توییتر استفاده بکنید. من تا جایی که تمرکز خودم به هم نخوره و البته اختلالی در روند مصاحبه ایجاد نشه سعی میکنم به اشتراک بذارم صحبت ها رو، و اگر دیدین من سرم به طور خاص توی موبایله به معنی بی‌ادبی نیست، دنبال گرفتن فیدبک های شما هستم. و فکر میکنم که دیگه شروع بکنیم. امید،
بله،
دعوت بکنیم از توحید عزیز.
توحید عزیز تشویقشون کنید. خب توی جام خیلی ممنون، قبول زحمت کردی، مزاحمت شدیم. ما به در واقع تو همه قسمت هایی که مهمون داریم اول شروع میکنیم از این که در واقع قبل از این که شما ملحق بشی به علی بابا کجا بودی، چی خوندی، چی کارا کردی، سابقه حرفه‌ای چی بوده تا بعد بریم سراغ علی بابا؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت حضار عزیز و دوست عزیزم امید و دوست قدیمیم آقای میثم عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. بنده توحید علی اشرفی هستم، متولد 1362. عرضم به حضورتون که من مهندسی پلیمر خوندم دانشگاه صنعتی امیرکبیر و چند سالی رو در واقع توی رشته پلیمر در صنعت فروش مواد اولیه پلیمری کار کردم، ولی از سال 1381 که وارد دانشگاه شدم خیلی علاقه به اینترنت داشتم، فضای اینترنتی رو دوست داشتم و همش در واقع این تو ذهنم بود که از این پتانسیل ارتباطی بزرگ چطوری میتونم در واقع استفاده کنم برای این که بشه یه کاری کرد. 1385 هم من یه در واقع سایت داشتم، موقع هنوز کلماتی مثل استارتاپ و اینا چیز نشده بود، خیلی هم افرادی که گیک اینترنت بودن وچه خوبی نداشتن، میگفتن طرف مثلا سیگار میکشه چت هم میکنه مثلا اینجوری چیز بود که بابای ما میگفتم چیز نداشتی که بری یه کاری درست
حسابی زمان دایالاپ و اینا بود.
بله، ADSL تازه اومده بود که من یه سایتی رو توزیع املاک رو انداخته بودم. اون موقع یادمه نیما هم آی هوم رو اندازی کرده، ما با هم دیگه رقیب بودیم، منتها خیلی دیگه داستان متفاوت بود و گوگل هنوز خیلی از خدمات آنالیتیکس و اینا رو نداشت یا اصلا داشت من نمیدونستم. حالا یه استارتاپی اونجا شکست خورده بود و من رفته بودم سراغ شغل مهندسی پلیمر، منتها در کنار شغل مهندسی پلیمر چند تا سایت داشتم که توش یه سری محصولات آموزشی میفروختم، تو بعضیاشون از طریق تولید محتوا و جذب تبلیغ کسب درآمد می‌کردم، تا اینکه 1394 تصمیم گرفتم که در واقع به دوستانم مجید حسین نژاد و نیما قاضی که اتفاقا دوستان پلیمری من بودن، این دوستانم پلیمر خوندن توی دانشگاه امیرکبیر، بهشون اضافه بشم و کار مارکتینگ علی بابا رو جلو ببریم.
یعنی موقعی که ملحق شدی مجید و نیما علی بابا رو شروع کرده بودن؟
بله، مجید و نیما یک سال بود شروع کرده بودن، منتها پروداکت هنوز از این یک سالی که شروع کرده بودن 8-9 ماه تا مرحله دیولوپ پروداکت و بالا اومدن سایت بود، 3 ماه بود سایت بالا اومده بود ولی هیچ تبلیغی روش انجام نمیدادن چون استیبل نبود، مثلا از هر 10 تا بلیت که درخواست میزدن 3 تا 4 تا بیشتر صادر نمیشد، 6-7 تاش به مشکلاتی میخورد و اینا، آماده مارکتینگ نبود. داستانش هم اینجوری بود که من اردیبهشت 94 من می‌خواستم از اون شغل قبلیم بیام بیرون، تو حوزه آی‌تی می‌خواستم یه آژانس دیجیتال مارکتینگ رو اندازی کنم، اومدم پیش نیما و مجید که مشورت کنم که آیا بیرون حوزه آی‌تی اوضاع خوب هست یا نه. بله، اونا هم دنبال یه نفر بودن که کار مارکتینگ انجام بده اینا، گفتم بیا روزی یکی دو ساعت کمک کن دیگه. با یکی دو ساعت رفتن شروع شد، سری دو هفته شد 15 ساعت در روز و بعد دیگه موندگار شد.
چند نفر بودن اون موقعی که شما رفتی؟
من رفتم یک و نیم نفر بازاریابی بود چون یه خانم بارداری بود که ایشون رفتن از پیش ما، ولی کل تیم علی بابا به جز آژانس حدوداً 14 نفر اینا بودن، 2-3 نفر تیم دیولوپ بود، مجید و نیما بود. ما یه آفیس 40 متری داشتیم، 20 مترش اتاق نیما بود، اون 12 نفر دیگه تو اون 20 متر دیگه میشستن، خیلی ویژه خاری و اینا بود. و مثلا پیک میومد مجید از جیبش پول در میومد پول پیک میداد و اینا، اصلا نه منشی بود نه کارپردازی داشتیم به اون معنا. 2 نفر از بچهای کال سنتر کنارمون میشستن، مثلا ما تلفن حرف میزدیم اونا سس میکردن، اونا تلفن حرف میزدن ما مثلا اعصابمون به هم میریخت و اینا. از اینجا شروع کرد.
و تو کی ادامه داشتیم وضعیت؟
والا سرعت تغییر و تحول خیلی زیاد بود. ما مرداد ماه 94 یه فرصتی پیش اومد، پیش حمید و سعید عزیز در دیجیکالا رفتیم برای مشاوره، این دوستان باشون مشاوره کردیم، اینا خیلی در واقع مرزهای ذهنی ما رو شکستن. هیچ تغییری تو بودجه ما، هیچ تغییری تو توانمندی های ما، تو آموزش ما اتفاق نیفتاد، ولی مرزهای ذهنی ما که میشه چقدر سریعتر رشد کرد شکسته شد و ما بعد از جلسه که اومدیم توی 2-3 هفته فروشمون رو 5 برابر کردیم و این تحول از اونجا شروع شد و بعد معتاد رشد سریع و رشد اگریسیو شدیم. یادم ما دفترمون که 40-50 متر بود، حمید و سعید به ما گفتن که زیر 500 متر دیگه جا نگیرید. حالا ما حرف اونا رو گوش کردیم، رفتیم 1500 متری گرفتیم که هنوزم اونجا هستیم و داریم استفاده میکنیم.
چه جالب. پس به معنی واقعی کلمه منتوری کردن برای شما.
بله واقعا ما بخشی از بخش بزرگی از موفقیت های علی بابا رو مدیون حمید و سعید عزیز هستیم.
بعد توی موقعی که ملحق شدی، آیا برند علی بابا وجود داشت؟ چی کار کردین توی تولبن؟ خیلی از استارتاپ هایی که در واقع با ما صحبت میکنن یا کار میکنیم با هم، این اول نمیدونن که چقدر باید وقت و بودجه و غیره رو برند بزن، کی باید اصلا شروع کنن رو برندین کار کردن. اینو خود توضیح میدی؟
حالا در معنای عام برند رو اگر لوگو و نشانه و نام و اینجور چیزا بگیریم، یه چیزایی وجود داشت منتهای قدیمی بود، ریبرند کرده بودن و یه همین لوگوی جدید رو دیزاین کرده بودن، کد رنگ جدید اینا بود، ولی اینا 15% 10% از در واقع داستان برندینگ هست. تو 85% دیگه که لحنمون باشه، استراتژی برندمون باشه، نمیدونم کارکترمون باشه، آرکتایپمون باشه، فلان و اینا، این اصلا وجود نداشت و واقعیتش ما هم خیلی سر در نمی آوردیم که اصلا اینا چی هستن، ولی با همون نماد و نشانه و اینها وجود داشت و ما هم سعی کردیم اصالت بدیم به این داستان. به نظر من اینجور چیزا توی اول کار در حد 15-20% که ضروریات کار رو را بندازه و یه هویتی به ما بده، یه جایی ما رو میبینن بشناسن، اینا کفایت میکنه. خیلی نباید بودجه و انرژی بزرگ رو روی بحث نمادهای ظاهری برند گذاشت، ولی از لحاظ اصالت برند و حفظ یک پیوستگی در مفهوم برند که به بیرون مخابره میشه، حتما باید سختگیر بود از روز اول، چون خشت اول برندینگ خیلی مهمه و در آینده یه درخت میشه که از در واقع ماحصل و محصولاتش خیلی میتونه کسب و کار استفاده بکنه.
راجب استراتژی برند که نام بردی، خود توضیح میدی و مثلا مثال بزنی خصوصا اون اوایل استراتژی برند شما چی بود توی علی بابا، حالا تا مراحلی که اومدین جلو؟
واقعیتش من همونطور که عرض کردم، من راجب برندینگ و اینا مطالعه داشتم، ولی اون اوایلش خیلی این که چطوری میشه یه برند قوی و قدرتمند ساخت آشنا نبودم باهاش. خیلی هم دغدغه ما این نبود که علی بابا رو یه برندش، بیشتر روی تارگت های فروش و ارزم بزرگ تعداد کاربرا و تعداد بلیط ها و نمیدونم ایرلاین های جدید اضافه کنیم اینا متمرکز بودیم. منتها من یک چیزی توی این مفاهیم میدونستم که یک سری خرابکاری ها رو نباید بکنم توی این خشت اول، اینکه مسیج های مختلف نباید بدم، نمیدونم هر جا از المان های ظاهری استفاده میکنم رنگ رو رعایت کنم، نگم اینجا آبی خوشگلتره، اونجا قرمز خوشگلتره. نه، ما هویت برند رنگیمون رو استفاده کردیم. حتی همون روزای اول سعی کردیم برای در واقع منابع انسانی و بچه‌هایی که تو علی بابا کار میکنن یه هویتی رو هماهنگ با برندمون را بندازیم و یادمه که خلق تجربه شایسته سفر یه تگلاینی بود که به عنوان مأموریت ما همه بچه‌ها باهاش آشنا بودن و این رو از روزهای اول که علی بابا مثلا 200 تا بلیط میفروخت و ما تک تک آدما رو اسمشون رو چک می‌کردیم ببینیم مثلا رفیق رفقام توش هست یا نه، از اون روز اینا رو رعایت می‌کردیم. ولی در ادامه خب باید دیولپ بشه، بعضیا میرن مدیر برند میارن، من خودم رفتم یه دوره MBA برندینگ گذروندم که بتونیم استفاده بکنیم. الانم توی تیم بازاریابی یک تیم برند و استراتژی داریم که دارن اینا رو دیولپ میکنن، ولی کلن داستان برندینگ داستان اصولگراییه، یک سری اصول ثابت رو که هویت ما هستن از اول باید بتونیم در واقع شناسایی بکنیم تا آخر کسب و کارمون هی توسعهشون بدیم و رعایت کنیم که از این گایدلاینای لحنی، گایدلاینای رفتاری، گایدلاینای مسیجینگ و گایدلاین ظاهری خارج نشه.
همون فرشته در اصول هسته اینجا هم
خوراک میسمه.
و یه سوال، تو قبل از اینکه بپیوندی که این مطالعات مرتبط با برند رو نداشتی، بعدش شروع کردی؟
من مارکتینگ و فروش در واقع و دیجیتال مارکتینگ و فروش اصل کاری من بود. من یادمه یه وبسایتی داشتم، محصولات آموزشی میفروختم، اون روز یه اسمس بزرگ رفته بودم، خیلی فروش بالا بود. این پنلش رو نشون دادم به مجید، مجید گفت بابا ما اینقدر نمیفروشیم، تو تنها میفروشیم. مثلا اون موقع فروش من از علی بابا بیشتر بود و حالا اتفاقی اون روز اینجوری بود. ولی تمام چیز من توی سلز و دیجیتال مارکتینگ بود و این باند مارکتینگ تخصصی بود که من آوردم بود و بیشتر از اون دیگه چیز خاصی نداشتیم. اون تا علی بابا که بزرگتر شد، این نیازهای جدید ایجاد شد و ما هم رفتیم خودمون رو آپدیت کردیم.
خیلی عمالی. اون اول داشتی صحبت میکردی، خیلی بامزه بود. اون دفعه با نیما و مجید داشتیم صحبت میکردیم، اون دفتر بزرگی که گفتی، گفتن حالا اگه اشتباه نکنم، گفتن آقای زرنوخی که اومدن دفتر رو دیدن، گفتن اینا آدمایی ان که خیلی ویژن دارن و بزرگ فکر میکنن، چون انقدر دفترتون گنده بود و تیمتون کوچیک. گفتن که آقای زرنوخی خیلی خوششون اومد از این که اینا آدمایی ان که میشه روشون حساب کرد و خلاصه بلند پروازن.
بله، تو این ساختمون مطهری یه بار یکی از بچه‌ها گم شده بود، ما می‌خواستیم درو ببندیم پیداش نمی‌کردیم چون یه ساختمون بزرگ.
خب توید بریم جلو یکم، توی علی بابا کجا شما به پروداکت مارکت فید یا تراکشن رسیدین، جایی که دیگه حس کنین که برندتون داره جا میفته، محصولتون وضع خوبی داره دیگه، مشتری ها دارن به صورت ارگانیک اضافه میشن، دارین کم کم وایرال میشین و غیره؟
تو علی بابا اتفاقی که افتاد، ما یه تحقیقات بازاریابی داشتیم، یه سگمنت سفرهای کاری رو به عنوان سگمنت ورودیمون به عرصه فروش خدمات گردشگری و بلیت پروازهای داخلی، تازه تو بلیت پروازهای داخلی هم نمیخواستیم این بلیت رو به همه بفروشیم، یه ذره گفتیم ما به زورمون نمیرسه به همه پیام بدیم، به همه اطلاع رسانی بکنیم، سفرهای کاری که پرتکرار بودن رو انتخاب کردیم به عنوان سگمنت اولمون و محصولمون رو شروع کردیم فیت کردن با مخاطب هدف این سگمنت. مخاطب هدف این سگمنت معمولا صبح میرفت شب میومد. اصلا به خاطر همین ما فیچر مثلا خرید رفت و برگشت گذاشتیم، اولین سایتی بودیم که این کار کردیم. این مخاطب مثلا سفرهای تفریحی کنسلی خیلی پایینی داشتن، ولی سفرهای کاری تعداد کنسلی خیلی بالایی داشتن. ما یه فیچر گذاشتیم استرداد آنلاین، حتی ساعت 2 شب هم خواست استرداد میکرد، بلیتش رو عوض میکرد، تایمش و فلان اینا رو عوض میکرد. و یادم تیم اپلیکیشن نداشتیم اون موقع، و برای اینکه دیدیم این بیزنسمن ها روی اینترنت موبایل و اینا اینجوری زیاد کار میکنن، سریع اومدیم موبایلمون رو در واقع اون وب ویو موبایلمون رو خیلی یوزر فرندلی کردیم و فیت کردیم و از طریق یک گوشه ای در محصول بلیت پروازهای داخلی وارد بازار شدیم. خب خیلی رشد خوبی داشتیم. این سگمنتی که انتخاب کرده بودیم سگمنتی بود که محصول رو زیاد مصرف میکرد، محصول ما به دلش نشسته بود،
خیلی هم قیمت شاید براش مهم نبود.
آره قیمت مهم نبود. اتفاقا ما پروازه چارتری نداشتیم، چون چارتر کننده ها اون موقع ما رو یه جوری رقیب خودشون میدیدن، میترسیدن پروازاشون رو بدن به ما و ما اینو نداشتیم. عرضم به حضورتون همین گوشه برای یک مارکت و یک پروداکت نقطه شروعی شد که از درآمدش بتونیم سگمنت های دیگر رو تارگت بکنیم، سفرهای تفریحی رو، بلیت پروازهای خارجی رو بیاریم. و امروز که در خدمت شما هستم، شاید 7-8 تا محصول داریم که در 10-12 تا مارکت مختلف طبق ماتریس انسوف در واقع دارن توسعه پیدا میکنن و دیولپ میشن و کارشون جلو میره.
توی چیز کرده بودین، مارکت ریسرچ کرده بودین که به این سگمنت برسین یا نه قبلا با یه سگمنت دیگه شروع کردین و بعد مثلا پیوت کردین؟
بله، من که وارد علی بابا شده بودم، شم شخصیم این بود که سفر بیشتر تفریحیه. در حالی که این مارکت ریسرچ نشون داد که درسته سفر تفریحی هم زیاده، ولی سفرهای کاری پرتکرارن. یعنی شما یک نفر با سفرهای کاری میگیری، این 7-8 تا 9 تا سفر در سال میره تا با تفریحی. ولی همین یک مارکت ریسرچ کوچیک که ما هم اتفاقا به یه تیم تحقیقات بازاریابی آماتور که اولین پروژهشون بود داده بودیم، ازش ما یک ویوی گرفتیم که یه سگمنتی رو تونستیم بشناسیم. امروز شاید تحقیقاتی که توی جاهای مختلف انجام میشه رو من نگاه میکنم، اون تحقیق امروز رده از نظر من، از لحاظ پایایی و روایی و روش تحقیق و نمونه گیری و اینها، ولی همون تحقیقی که یه شمع کوچیک، یک تصویر مات بود که به ما نشون داد که یه گوشه‌ای هست، جذاب است، بهتره که از اون گوشه کارو شروع بکنیم، در واقع نقطه شروع کار ما بود.
خب پس یعنی شما توی کل بازار هدفتون محدود کردین، یه سگمنت خاصی رو انتخاب کردین، با اون رفتین جلو، بعدش شروع کردین هم بازار رو بزرگ کردن هم محصولات رو، درسته؟
بله دیگه، مثل این چیزا که اول میرن یه ملک میخرن، بعد این کناریشو میخرن، پشتی رو میخرن، قاطی میکنن اینا، سگمنت ما هم در واقع اینجوری کارش جلو رفت.
و اون موقع رقیب جدی داشتین؟ حالا غیر از یعنی رقیبای گفتی چارتر کننده و غیره، میدونم حتی آژانس ها احتمالاً یه مدت خودشون رقیب میدیدن.
من روزی که اومدم تو علی بابا همزمان که لانچ کرده بود، میگن یه ایده به ذهن شما میرسه در آن واحد، چند نفر دیگه هم میرسه. این ایده علی بابا که ایده هم نبود، یه چیزی بود که همه جای دنیا داشت اجرا میشد. همزمان سه تا سایت با هم لانچ کرده بودن به فاصله 10 روز 20 روز یک ماه.
چیا بودن؟
یکیشون ایرپلین تیکت بود تو اصفهان بود، یکی هم رسپینا 24 بود تو مشهد بود. این دوتا چون سابقه آژانسی هم داشتن، اون روزای اول خیلی بیشتر از ما میفروختن، یعنی اونا مثلا 300 400 تا 320 تا میفروختن، ما 250 60 تا. ما سوم بازار بودیم در مقاطع شروع، مثل این رالیای اتومبیل رانی که این ممکنه اون مثلا 400 500 متر اول اصلا تعیین کننده اون افرادی که جلو باشن نباشه، اونجا ما چند سوم بازار بودیم. بعد که سگمنتمون رو شناسایی کردیم، فعالیت های مارکتینگمون رو جلو بردیم، این اتفاقات خوب برامون افتاد.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش‌هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت‌ها و مهمان‌های محبوبتون رو در رسانه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
یه خود بریم سراغ رشد علی بابا، ولی قبلش اینو بپرسم، تعریف تو از رشد مقیاس پذیر یا اسکیلبل گروت چیه؟ این چیه که به نظر انقدر تو استارتاپ ها میگن این رشد مقیاس پذیر انقدر مهمه، و راجب این تعریف چیه، داستانش چیه؟
من تعریفم راجب رشد مقیاس پذیر این هست که استارتاپی بتونه در مثلا به عنوان مثال اگر عددی امروز یه ذهنیتمو بگم، مثلا بتونه توی 8 ماه ظرفیت 10 برابر رشدشو داشته باشه.
8 ماه 10 برابر.
من اینو رو یک مقیاس پذیری خوب و بالا میبینم.
این عدد رو تحقیقی داری یا حسیه؟
من چون کارم بازاریابی، خب با خیلی مشاوره میان پیش من، با من صحبت میکنن اینا، این شمیه که از بازار به دست آوردم و در اوایل کارها، در ادامه کار شاید این حجم رشد اتفاق نیفته. تو اون استیپای اول کار اگر بتونن 10 برابر بشن و استرچ 10 برابر رو هم کشش بازار داشته باشه که این 10 برابر شدنشون تو بازار تقاضا وجود داشته باشه براش، هم خودشون بتونن این سیستمایی که طراحی کردن هندل بکنه این 10 برابر رشد رو، این به نظر من اسکیلینگ. خب 10 برابر رشد احتمالاً 5-6 برابر هم رشد توی حوزه منابع انسانیشون خواهد داشت. یعنی استارتاپ 7 نفره احتمالاً برای اینکه 10 برابر رشد کنه 34-35 نفره باید باشه. و الان میریم استارتاپ های موفق رو نگاه میکنیم، میبینیم که از این رشدهای 10 برابر در 6 ماه، نمیدونم 4 برابر تو 6 ماه بعدی، 3 برابر تو 6 ماه بعدیش، 2 برابر توی فلان اینا، از اینا زیاد داشتن، از این عددهای بزرگ زیاد داشتن. ما تو علی بابا توی 2 ماه یکی از بزرگترین رشدایی که اتفاق افتاد، مرداد 94 تا شهریور 94، ما 5x توی 1.5 ماه
5x توی 1 ماه.
بعد دیگه تلفن نمیتونستن جواب بدن، میگم باید کشش داشته باشه. مثلا سیستمای تلفنی ما کشش تماس‌ها رو نداشت، حالا نیرو میتونستیم زنگ بزنیم هر کسی میومد مصاحبه استخدام میشد، یعنی اصلا فرصت جذب نیرو نبود که بگی این خوبه اون بده، هر کسی میومد مصاحبه استخدام میشد. حالا بعدم فکر میکردیم که مثلا
چی کارش کنیم کجا بزنیم،
دقیقا همین بود. بعد عرضم به حضورتون خیلی از مشکلات رو مجبور بودیم با پول سریع حل بکنیم، نمیتونستیم اندیشه بلند مدت عرضم به حضورتون زیر ساختی داشته باشیم که حالا چیکار کنیم این کار درست بشه، سریع با پول حل میکردیم. بعد آب رو آتیش میریختیم که اینجا آتیش نگیره اونجا آتیش نگیره، به یه تعادل اولیه میرسیدیم و معمولا هم یه تایمایی داشت که خودمون اسمشو گذاشته بودیم پاگرد.
خب
میگفتیم آقا دیگه ترکیدیم تو رو خدا، یه ذره اصلا به من میگفتم مارکتینگ رو یه ذره کم کن که نمیدونم
پیچ و شل کن
رو بیار پایین که سرورمون رو عوض بکنیم. اون اوایل سرور توی اتاقی بود انباری، یکی میرفت یه چیزی بیاره قطع میشد سایت، دوباره مثلا میرفتن سیما رو میزدن اینا، اصلا هیچ چیزی نداشتیم. یا مثلا یه جاهایی بود ما 100 نفر شده بودیم ایمیل سازمانی کار نمی کردیم، یکی تو یاهو بود یکی تو جیمیل بود، گم میشد فایلا، نمیدونم یه چیزی به این میدادیم. میدونین
فلسفه اولویت دادن رشد به کارایی شما تجربه کردید، یعنی اینکه تا جایی که میشه با سرعت هر چه بیشتر رشد بکنید، حالا به هر حال تبعاتش هم بپذیرید.
بله اصلا مدل رشد مدل استرچه و استرچ میگن، حالا توی هدف گذاری هم میگن هدف گذاریاتون استرچ زا باشه استرچ کم باشه. واقعا دیگه یه جاهایی میرسیدی دیگه ممکن بود کسب و کار بترکه، حساب بانکی مثلا تراکنشاش ارور میداد، نمیدونم ایرلاین ها ما مثلا فروشمون روی ایرلاین آسمان بالا رفته بود، ایرلاین سرور ایرلاین آسمان ما رو به عنوان اتک حساب کرده بود، اونقدر فروش بالا رفت. چون اصلا تجربه این که یه مثلا پی دی فروش بالای 100 تا در روز داشته باشه نداشتن، یه دفعه ما 300 تا در روز آسمان میفروختیم مثلا اونجا اتک تشخیص میدادن ما رو قطع میکردن. از اینجور چیزا خیلی زیاد بود. مدل اینه که جلوی رشد رو نگیری، یه موقت حلش کنی فیکسش کنی. من بچه ها رو میبینم کم مونده ملک بخرم بعد استارتاپ را بندازن، یه برو جلو ببین چطوریه، یه مزه کن ببین اصلا میگیره نمیگیره، یه MVP یه استارتی یه کاری یه مزمزهی بکن، یا از روز اول دنبال سرمایه گذار هستن یا این چیزا. من خیلی نمیبینم. ما درونگران بودیم، یادم نشسته بودیم یه بار مجید و نیما گفتن آقا این استارتاپ ویکند چیه، بعد من ماموریت پیدا کردم برم توی استارتاپ ویکندی شرکت کنم ببینم این استارتاپ ویکند چیه، بیام به اینا بگم استارتاپ ویکند چیه. ما چون از بیزنس های خودمون اومده بودیم خیلی توی این اکوسیستم نبودیم، آروم آروم دیدیم که مثلا دیجی کالا با بامیلو داره رقابت میکنه، مثلا موزاندو اومده، نمیدونم از اینجور چیزا اومده و اینا، ما بیزنسمن های سنتی بودیم بیشتر.
شاید یکی از رازهای موفقیتون هم همین بوده، یعنی خیلی درگیر حواشی نشد. آره. خیلی از حرفایی که میزنیم ما اگه بزنیم میگن اینا رو ببین چی میگین دیگه، ببینین خلاصه مدیر ارشد بازاریابی دیجی کالا داره
ما الان
علی بابا اینا
رو. ما الانم اینجوری هستیم، تو علی بابا میام میگم فلانی این کارو میکردم گمون کردن برام چیز نیست، یا فلانی ها رفتن تو فلان سایت تبلیغ کردن و کردن شاید به مخاطب هدف اونا تو اون سایت زیاده، نمیدونم فلانجا هستن مدلاشو متفاوتن. البته چیزنا این که بگیم تجربیات دیگران برای خودشون اصلا مناسب نیست، اتفاقا باید استفاده بشه ولی باید ترجمه بشه نه تقلید بشه. باید بیارین تو کسب و کار خودتون ترجمه بکنید، تقلید نباید بکنید. من یادمه ما تو اون دفتر کوچیک که بودیم مجید یه طلبی داشت وصول شده بود، بعد حساب خودش ایراد داشت، نمیدونم داد به من یا گفت برو مارکتینگ کن، من دیگه پولو پس ندادم بهش. هی میگفت این 200 تومن ما چی شد، میگفتم حالا فردا میدیم بهت عجله نکن حالا یه جایی هست و اینا. من رفته بودم توی شرکت سبا ویژن یه کارشناسی اونجا بود آقای خسروی، من یه بنر روی خبرگزاری مهر گرفتم گفتم اینو میخوام
موبایلت.
اون موقع مثلا 5-6 میلیون تومن بود بنر، گفتم روی خبرگزاری مثلا فارس هم میخوام بعد اینجا میخوام. بعد اون فکر مثلا من دارم چیز میکنم، مشاوره داد بنده خدا، گفت آقا اینا خیلی شبیه هم هستن و فلان اینا، چیز کنین. گفت بعد گفتم نه هدف، من یه هدفی دارم. اینه گفت هدف چیه؟ گفتم هدفم اینه که ما یه ذره بزرگ دیده بشیم، استخدام میکنیم، ما طرف اوکی میکنیم، اون ما رو اوکی نمیکنه، بتونیم. چون واقعا دیولپر نمیتونستیم استخدام کنیم. از بیرون میگفتن که آژانس یه دهن مغازه است، علی بابام آژانسه. بعد میگفتیم که خب علی بابا بزرگه ها، میگفتن خب دو دهن مغازه است. بعد دیولپری که مثلا تجربه محیط استارتاپی مثل دیجی کالا و نمیدونم کافه بازار اینا رو داشت، اصلا تو ذهنش نمی گنجید که بیا توی آژانسی مثلا بخواد یه محصولی رو دیولپ بکنه. این خیلی جذبش سخت بود. یه ذره توی این سایت مایت های بزرگ اینجوری تبلیغات بزرگ کردیم، جذبمون بهتر شد، فروشمون بهتر شد. اصلا حمید و سعید بهمون وقت دادن بریم پیششون. شاید قبلش اصلا ما رو نمیشناختن، فرصت شاید به این زودی به ما فرصت نمیدادن که بریم پیشش.
این نکته توی اشاره کرد راجع به خبرگزاری، میخواستم یه سوال دیگه هم جلوتر بود الان بپرسم راجع به پی آر. خب ما این پی آر یا پالا پابلیک ریلیشنز روابط عمومی رو هی زیاد میشنویم، این واقعا تعریفش محدوده کار پی آر چیه؟ آیا باید مسئول پی آر خاص داشته باشیم؟ از کی داشته باشیم؟ چه فعالیت هایی رو بهش پی آر میگیم؟
پی آر از نون شب واجبه برای کسب و کارها، علل خصوص استارتاپ ها. یعنی من امروز که خدمت شما هستم دارم پی آر مارکتینگ میکنم در واقع برای علی بابا، استوری علی بابا رو میگم. حالا ممکنه برای فروش بلیت به شما پی آر نمیکنم، برای کورپوریت پی آر میکنم یا برای اچ آر دارم پی آر میکنم.
البته اختیار دارین، الان پادکست در صبح شما دارین پی آر میکنین.
در واقع میگم کوچکترین فعالیت های ما پی آر حساب میشه و پی آر بسیار مفیده. چرا؟ چون اصلی ترین تکنیک برای ریزن تو بیلیوه. ما تو ادورتایزینگ همش ادعا میکنیم، ادعا میکنیم ما بهترینیم، ادعا میکنیم ما پشتیبانی 24 ساعته خوب داریم، ادعا میکنیم ما فلانیم، ادعا میکنیم اینجوریم، ادعا میکنیم اینجوریم. چون اصلا محیط ادورتایزینگ فضای توضیح دادن زیاد نداره، فضای ادعاییه. پی آر پشتش باید بیاد کلن ریزن تو بیلیف بیاره، از طریق رسانه های عمومی و اعتماد آفرین هی ریزن تو بیلیف بیاره که علی بابا که میگه رتبه یکه، ببین این چیزا رو داره، پس این لباس رتبه یکی بهش میخوره. علی بابا که میگه من هوای مشتری رو دارم، خبرنگارا رو برمیداره پرس تور میذاره توی کال سنترش که برن کال سنترش رو ببینن، همونجا مکالمه چند تا از بچه‌ها رو با مشتریا بشنون، با یکی از مشتریا صحبت کنن، بگن آقا از این مکالمه که بچهای علی بابا با شما داشتن راضی بودید نبودید اینا. و پی آر بزرگترین در واقع و ارزانترین رسانه هست، منتها یه ذره دیر بازده و میان مدت بازده داره. به خاطر همین ممکنه ما غافل بشیم ازش توی فعالیت‌های اولیه‌مون. بهتر این پی آر رو در واقع به شکل کم اما مستمر و بنیادی از روزهای اول داشته باشیم و بتونیم ازش استفاده کنیم، خلق ارزش بکنیم.
پس حالا فکر میکنم البته نمیشه خیلی جدا کرد قضیه فروش، برندینگ، بازاریابی و پی آر رو، ولی اگر بخوای اینا رو به شکلی مثلا یه توالی بذارید چیکار میکنیم؟ چه ترتیبی براشون مشخص میکنیم؟
ببین برندینگ یه تمه. شما یه هر فعالیت مارکتینگی میکنی اگر اصول خودت رو رعایت کنی یه پوینت به برندینگت دادی، یعنی رفته یه پلاسی به برندینگت اضافه شده. ولی پی آر مکمل ادورتایزینگ هست، چون ما تو ادورتایزینگ ادعا میکنیم، با پی آر باید توضیح بدیم که این ادعامون به این دلایل هست. یا اصلا پی آر اینجوری نیست که فقط رپورتاج باشه.
آن اصلا میگه اقسام پی آر رو.
بله، ایونت میتونه پی آر باشه. شما خبرنگاره رسانه های عمومی رو دعوت میکنی توی شرکتت و توضیح میدی که این شرکت ماست، بازدید میکنن. یا مثلا ما میخواستیم بگیم آقا ما آژانس نیستیم، ما بچه هایی که تو حوزه تکنولوژی های نوین آیتی کار میکنید، میتونید بیایید تو علی بابا، در واقع فرصت های خیلی زیادی برای بروز شما هست. به خاطر همین اسپانسرشیپی میکردیم از ایونت های تکنولوژی و استارتاپی، از ایونت دادکاوی دانشگاه امیرکبیر، از آیتی ویکند شریف، از استارتاپ های مختلف. سخنرانی میذاشتیم برای مجید، برای مدیران ارشدمون تو دانشگاه ها که برن اونجا صحبت کنن، که این ذهنیت که علی بابا یک شرکت تکنولوژی گردشگری هست، یه آژانس مسافرتی تور فروش نیست، عوض بشه. تو همه چیزهای دیگه از جمله میشه ایونت رو چیز کرد، از جمله پرس ریلیز رو میشه توش دید،
سوشال
مدیا رو توش دید، و خیلی جاها پی آر به شما کمک میکنه. اگر به یک نهاد قدرتمند حکومتی وصل نیستید، روزی اگر برای شما مشکلی پیش بیاد، عریضتون رو پیش کی باید ببرید؟ پیش افکار عمومی. ما تو فیلترینگی که برای جاب ما اتفاق افتاد، از طریق فشاری که با روابط عمومی و افکار عمومی به نهادهایی که در واقع باعث این مشکل ایجاد شده بود کردیم، تونستیم مشکل رو برطرف بکنیم در سریع ترین زمان. چون دولت اون موقع تو انتخابات اومده بود شعار داده بود حمایت از جوانان، کارآفرینی در حوزه استارتاپ ها، نمیدونم شبکه‌های اجتماعی فلان و اینا، از اون طرف یکی از نهادهای دولتی به فیلترینگ ما در واقع توش دست داشت و ما با فشاری که آوردیم خود دولتی‌ها پیگیری کردن این مشکل برطرف بشه. پی آر یه بیمه، یه جورایی در آینده از طریق پی آر یه جوری بیمه میشید در مقابل مشکلاتی که ممکنه براتون پیش بیاد و حق با شماست و میتونید این حقتون رو با افکار عمومی در میون بذارید و اونا قضاوت بکنن. کشور ما هم خدا رو شکر از لحاظ افکار عمومی خیلی حساس هست و اگر خبری منتشر بشه، اگر واکنش جمعی نسبت به یک موضوع باشه، همه حساس میشن بهش.
چقدر از منابع سازمان لااقل توی اون روزهای اول درگیر پی آر میشد؟
بعد من سوال شما رو به یه نکته اساسی تر پیوند بزنم. من میگم که اگر ما همین تیم مارکتینگ و همین برنامه های مارکتینگ رو میبردیم توی یکی از استارتاپ های رقیبمون شاید اجرا میکردیم، جواب نمیداد. یکی از دلایل موفقیت مارکتینگ امروز ما البته خیلی هم موفق نیستیم، نقاط ضعف و اشتباهات خیلی زیادی داشتیم، ولی چند تا موفقیت کوچیکی که به دست آوردیم، من مدیون نگرش بازار محور و توسعه محور مجید و نیما هستم. شده مدیران ارشد ما حقوقاشون عقب بیفته، ولی بودجه درخواستی بازاریابی از شرکت هیچ وقت عقب نیفتاد. شده ما یه کاری رو یه ذره تایمش رو عقب بندازیم، ولی بودجه مارکتینگ اون رو عقب نندازیم. و این تفکر نگاه به عنوان موتور رشد به بازاریابی، به فعالیت‌های بازاریابی، این تفکر در مدیران ما بود. همین که منو سهامدار کردن، تو هیئت مدیره هستم و اینها، این نشون میده که اینها بازاریابی رو در اصلی ترین تصمیماتشون در واقع برندینگ و بازاریابی رو لحاظ میکنن و من امروز این رو به عنوان یکی از نقاط قدرت میبینم. و تو چند تا سخنرانی اخیرم که داشتم آرزو کردم این استارتاپایی که میام چه من میگن که ایشون کوفاندر فنیه، ایشون کوفاندر بیزینسه، بگن ایشون هم کوفاندر مارکتینگه. اصلا نداریم همچین چیزی. دو نفر میان، یعنی یه دونه پازل همیشه این دوتا با هم دیگه میان، اون میره یه بیزینس رو بررسی میکنه، این میاد یه پروداکت تولید میکنه، در عرضه با بازار مشکل پیدا میکنن. و این داستان رو من از این بابت میگیرم که میگم پی آر که امروز توی علی بابا توی مارکتینگه، پی آر رو به معنای گل فرستادن برای مجلس ترحیم و نمیدونم بنر زدن اینا رو از شرکت‌های دولتی خصوصی اینا باید بیاریم بیرون. پی آر مدرن که سوشال مدیا هست و جاهای دیگه هست که با افکار عمومی رو شکل میده و ریزن تو بیلیوای یک کسب و کار رو داره، از روز اول مهمه و ممکنه بسته به استراتژی‌های مختلف منابع خیلی بزرگی از سازمان رو ببره. منابع هم همیشه مالی نیست. به نظر من وقتی تمرکز مدیران ارشد سازمان یا سهمی که به بازاریابی و برندینگ و مارکتینگ توی فعالیت‌های ذهنیشون و فکر کردناشون میدن، همون هم جزء منابع سازمان حساب میشه.
من سوال میثم یه جور دیگه بپرسم. فرض کن یه بودجه‌ای دارین شما توی بازاریابی، اینو چه جوری بین پی آر رو مثلا برندینگ، برند اورننس، تبلیغات و اقسام مختلف کارتون تقسیم میکنید؟
من واقعیتش میام بودجه، چون تو رسانه صرف میشه، تو اجاره رسانه است اغلب، حالا بجز بودجه منابع انسانی که داریم توی تیم بازاریابی، اگر رسانه ها رو سه دسته کنیم، در واقع owned media، earned media و paid media، ارزان‌ترین رسانه هایی که مال خودتونه، همین صفحه اول وبسایتتون.
سوشال مدیاتون؟
سوشال مدیامون، حالا ارند مدیا هم میشه، مثلا نمیدونم این رتبه یکی که تو گوگل به دست میارید ارند مدیاست، این هشتگی که مال شما میشه ارند مدیاست، اینا همه ارند مدیا هستن. بهترین کار اینه که تو اوایل کار یک استارتاپ از رسانه‌های خودتون و رسانه‌هایی که در بسترهای رسانه‌ای به دست میارید استفاده کنید. وقتی این دوتا رو نگاه میکنیم میبینیم نقش پیار توشون خیلی زیاده. یعنی امروز من میگم که از ارزان‌ترین چنل‌ها برای مارکتینگ باید شروع کرد که اولینش SEO میتونه باشه، بعدی میتونه پیار باشه، بعدی میتونه سوشال مدیا مارکتینگ باشه، بعدی میتونه نیتیو مارکتینگ باشه، بعد آروم آروم از رسانه‌های گرون قیمت ولی پربازده مثل ادورز گوگل، سیستم‌های ادورتایزینگ پیپر کلیک، آخریاش میاد به بنرهای دیسپلی و اینا میرسه و بعد از اون وارد فعالیت‌های محیطی و اینا میشه.
بیلبورد و تلویزیون.
دقیقاً اینا دیگه مراحل بعدیه.
قبل از اینکه رو کانالا بریم، رو کانالا میخوام زیاد صحبت کنیم، یه سوالی بپرسم. ببین یه سری بحران‌های ما دیدیم تو این مدت برای استارتاپ ها پیش اومده، بحرانایی که جدی شده، مثلا برای خود دیجیکالا که مثلا هم گرون فروش کارهای فیک مثلا داشت، یه کمپینی رو افتاد تحریم کنه، نمیدونم اسنپ بعضا سر یه مسائل راننده‌ای داشت دوباره یه کمپین راه میافتاد آقا اسنپو پاک کنه، نمیدونم تپسی دیتاش رفت فلان، این اتفاقا همه افتاده. شما هم حتما بحران‌های این شکلی قطعا داشتین، حالا من مستقیم یادم نیست ولی حتما داشتین، میتونی مثال بزنی و بگی چجوری اینا رو تونستین از لحاظ پیار کنترل کنین و مدیریت کنین؟
بهش میگن کنترل بحران از طریق روابط عمومی. ما همین مثال فیلترینگ جاب ما که داشتیم، در واقع این عریضمون رو از طریق دوستان رسانه‌ایمون به افکار عمومی عرضه کردیم و اورنس خیلی بالایی هم راجع به جاب ما گرفتیم و بحث‌های کارشناسی خیلی سنگینی رو انداختیم که آقا ای کامرس وبلاگ نیست تو بیای فیلتر کنی. وقتی ای کامرس رو فیلتر می‌کنی انگار میری جلو در یه کارخونه نیوجرسی می‌ذاری میای بالا، اون 160 نفر پرسنل داره، کار داره. این مفهوم رو جا انداختیم. خدای دکتر ستاری با توجه به این فضای رسانه‌ای بزرگی که شکل گرفت با ما همراهی کردن، اطلاعیه دادیم که اگر اینجوری ادامه پیدا کنه و فیلترینگ جاب ما بیشتر از 2 هفته طی بشه و به 3 هفته برسه، ما مجبوریم 50-60 نفر از همکارانمون رو تعدیل کنیم، چون استارتاپ که منابع سنگین مالی ذخیره که نداره بتونه در واقع پوشش حقوق و اینا رو به مدت طولانی مدت بده. آیه دکتر ربیعی اومدن که نه، ما اون موقع وزیر کار اجتماعی بودن که ما نمیتونیم، ما میدونیم کارآفرینی از طریق استارتاپ‌ها چقدر ارزش داره و فضای رسانه‌ای اونقدر در واقع طی شد که مدیری که در دولت این کار رو اقدام کرده بود برکنار شد. خب و علاوه بر این که برکنار شد، مدیران بعدی که اومدن اصلا جرأت نکردن که دیگه از این اقدام‌های نسنجیده انجام بدن و فضا طوری شد که چندین بار ما رو خواستن راجع به اقدامایی که می‌خواستن بکنن با ماها و همکاران ما تو حوزه استارتاپ های گردشگری مشورت کردن. همون داستان تینمات بود که سازمان میراث فرهنگی میخواست انجام بده و حتی یه نهادی که من تا حالا اسمشو نشنیده بودم به اسم سازمان مقررات زدایی وارد شد، گفت اصلا بی خوده، کی گفته تینمات باید باشه، مقررات زائد ما وظیفه‌مون اینه که حذف کنیم. اومد دستور داد و تینماد و نمادهای دیگری که سازمانهای دیگه داشتن اجرا میکردن. حالا ببینید همین پی آر ما یه مسئولیتی برای ما آورد، یه همکاری و چیزی رو در جامعه جا انداخت که آقا استارتاپ وبلاگ نیست تو برداری فیلترش بکنی. امروز هم دارم فکر میکنم که همین پی آر یه ذره کمک کرده که این که مثلا سازمان تاکسیرانی میخواد نظارت بکنه رو اسنپ و اینا، یه ذره هم دارم ریشه های اون مباحث اونجا رو دارم میبینم که آقا اون موقع هم اومدن تینماد رو اندازی کردن. نمیدونم شما اگر افسار گسیخته قانون گذاری بشه، همه میخوان 70-80 تا نماد داشته باشن، سایت فقط صفحه اولش باید نماد باشه تا در واقع بتونه کار بکنه. این قدرتی بود که پیار داشت.
شاید یه سوالی احتمالاً ممکنه که توی ذهن مخاطبین شکل گرفته باشه، اونم اینه که خب جاباما و علی بابا اینقدر بزرگ بودن که میتونستن این کارو بکنن، یه استارتاپ کوچیکی که خیلی ممکنه که توان مالی نداشته باشه یا خیلی کسی نشناستش، هر چقدر هم که سرمایه گذاری کرده باشه روی پی آر، اگر که فیلتر بشه احتمالا صداش به جایی نمیرسه. درسته؟ قبول داری یا نه؟
فرمایشتون تا حدی هست، میگم پول همه خوشبختی نیست ولی 90% هست. تو فعالیت‌های مارکتینگ هم این تأثیر داره. عرضم به حضورتون که اون فعالیت پیاری که ما انجام دادیم چون با رسانه ها بود، دوستان خبرنگار و رسانه دار فوق العاده آدم های شریفی هستند، یعنی خیلی هاشون بدون انتفاع فقط به خاطر اینکه مشکل ما رو پوشش بدن و وظیفه و مسئولیتی که تو این حوزه داشتن کار انجام دادن. شاید کل اون کمپین 7-8 میلیون بیشتر هزینه نداشت و از نتیجهش بگم که به محض اینکه رفع فیلتر شد، اونقدر این اسم جاب ما به عنوان سایت رزرو هتل چیز شده بود که بعد رفع فیلتر فروش ما 2 برابر روز قبل فیلتر بود. یعنی سبب خیر شد. من دیدم چرا الان شنبه آقای هاشمی حمایت میکنه از این داستانا. من دیدم یکی از دوستانی که در واقع خوشرویی آنلاین داشت و مشکلی براش پیش اومده بود، خیلی خوب تونست از فضای پی آر استفاده بکنه. حتی همین سرقتی که در واقع از بچه های
معلوم گروهی که میدونم دوربیناشون رو دزدیده،
آره دوربیناشون رو دزدیده بودن، همین یه فعالیت پی آر، یه ویدئوی تشکیل دادن گفتن آقا بیایید این هزینه رو، چون این گروه داشت برای کل فضای اکوسیستم استارتاپی چیز میکرد، ما خودمونم تو علی بابا مشارکت کردیم یه بخشیشو چیز کردیم. همه اینا فعالیت های پی آر هستن و واقعا چیز نداره. مهم اینه که ما ارتباطاتمون رو با اصحاب رسانه که دسترسی به بلندگوهای بزرگ و قابل اعتماد رو برای مردم دارن، ارتباطاتمون رو خوب شکل بدیم، با اعتماد شکل بدیم، احترام بذاریم براشون. در طی این فرایند احترام آمیز اگر مشکلی با شما برای شما پیش بیاد، قطعا اونو حمایت خواهند
کرد.
یه سوالی که توی توییتر پرسیدن، اتفاقا سوال منم بود، اینه که برادران محمدی یادته که چی گفتن که باعث این تغییر نگرش شد و اصلا این اتفاقی توی مرداد 94 افتاد دقیقا چی بود؟ چه چوب جادویی به حرکت در اومد که باعث این اتفاق شد؟
عرضم به حضورتون که
عدداشو میگی توید، من جای مجید و نیمارم خالی میکنم، 3 نفری که این داستان را تعریف میکنم خیلی بارم اکه.
ما یه ذرم هیجان مضاعف در شخصیت همون هست. عرضم به حضورتون خیلی سوالات، اول سوال پرسیدن که چقدر خرج کردی، چطوری شده فلان و اینا. یک سوال کلیدی که پرسیدن، گفتن همین ما 220-230 در روز بلیت میفروختیم، گفتن همین امروز تا چند برابر ظرفیت میتونید بفروشید؟ و ما گفتیم که ما میتونیم 1500 تا بفروشیم مثلا، اگر مثلا هر بلیتی اینجوری باشه. اونجا باتلنکمون هم نقطه ضعفمون هم کال سنترمون بود، چون بلیت‌ها زیاد مشکل می‌خوردن، تماس زیاد داشتیم. مجید گفت حالا تهش هم اینه که مثلا یه سری از بچه‌های جدیدم میگیم بیان بشینن همینجوری تلفن جواب بدن دیگه، به این یکی‌ها گوش میدن، یاد میگیرن که اینا چی میگن، چون یه محصول ساده بود مشکل می‌خورد دیگه، مشخص بود. به اینا میگیم که اصلا ساعتی نیرو می‌گیریم میان میشینن تو کال سنترمون جواب میدن اینا. گفتیم ما 1500 تا 5 اون موقع میتونستیم 6.5 7 برابر بیشتر بفروشیم.
اون این 200 خورده، آره. یا گفتین 1500.
یادمه اون موقع حمید گفت عجب بیزنس خوبیه، ما بخوایم 4 برابر بفروشیم انبارمون باید 4 برابر بزرگتر بشه، سرمایه‌ای که تو انبار داریم باید 4 برابر بشه، موتوریامون باید 4 برابر بشه فلان، شما فقط مثلا باید کال سنترتون چند نفر نیرو اضافه بکنید. و به ما گفتن که برید هر جوری شده پول جور کنید توی حوزه مارکتینگ وارد بشید، اگریسیو کار کنید توی حوزه مارکتینگ و 3 هفته بعد با 2000 تا فروش بیایید. مجید فکر کرد که چیزه، اینا اشتباه شنیدن، گفت بابا ما 1220 نمیفروشیم، ما 220 در روز میفروشیم. خب 220 با 2000 تا تقریبا 9 برابره. گفتن نه برید، ما شنیدیم درست، برید این کارو بکنید. اومدیم بیرون، مجید بعدن خودش گفت آقا من فکر کردم سر کار گذاشتم ما رو، ولی دید میگفت که تو چهره تو و نیما دیدم که باور کردید دارید برای اینکه چه جوری این کارو بکنیم دارید برنامه‌ریزی میکنید. بچه‌ها اون روزی که من رفتم دیجی کالا با سعید و حمید جلسه داشتم، شبش 5 بار تو خونه گفتم فردا تو جیکالا جلسه داریم و اینا، مثلا به خانومم پوزش رو میدادم و نمیدونم، هیجان زده بودم، خیلی اتفاق بزرگی برای ما بود. امروزم میبینمشون، خیلی اتفاق بزرگی برام هست. و مجید گفت من دیدم شما باور کردید، گفتم حالا خیلی باهاتون کار نداشته باشم، شاید شد دیگه. مجیدم یه کار گمرکی داشت اون موقع توی کسب و کار دیگه‌اش، رفت سراغ اون، چند روزی شرکت نیومد و ما یه کمپین ران کردیم، تو 2 هفته تونستیم 1200 تا رو بفروشیم. اتفاق افتاد.
خیلی هم عالی. خب یه سوالی که یه مسئله‌ای که ما در واقع از مهمونامون می‌پرسیم، اونایی که استارتاپ‌های خیلی بزرگ دارن، اغلب میگیم مهمترین چیزی که تو رشد حواسشون باید باشه، تو اسکیل کردن باشه، اغلب یا شاید همه‌شون میگن مهمترین عامل نیروی انسانی و تیمه. اینو چقدر قبول داری؟
مثلا داشتی میگفتی من فکر میکردم نیروی انسانی. آره. همین خودت هم گفتی.
خب تجربه تو توید پس میگی از این که خب تو وقتی گفتی رفتی 1.5 نفر بود مارکتینگ، الان چند نفرین؟
الان 50 نفر.
50 نفر. اینو چجوری خورد خود بزرگ کردی؟ چجوری مطمئن شدی که در واقع اون توانمندی ها و مهارت های مدیریتی تو تیم داره ایجاد میشه؟ فرهنگ تیمو چجوری ساختی و نگه داشتی؟
من خدمتون بگم که من تجربه مدیریت بیش از 3 نفر رو نداشتم. اون 3 نفرم همشون همسن بابای من بودن، بیشتر ازشون یاد میگرفتم تا چیز کنم. من فقط چون جوان بودم ماموریت بیشتر میتونستم برم، شده بودم سرپرست اون تیم. ولی میخوام اینو بگم که اینجوری نیست که مدیر شده باشی بعد بیای استارتاپ رو بنه، اینطور خورد خورد یاد میگیری. ولی بزرگترین چیزی که توی یک استارتاپ هست، من یه ذره عمیق‌تر میشم، بجز نیروی انسانی، فرهنگ سازمانیه. فرهنگ سازمانی جاه طلب اگر نداشته باشی، اصلا نیروهای تو به رشد 5x 4x 2x فکر نمی‌کنن که بتونن محقق بکنن. اگر انسان به سفر به ماه فکر نمی‌کرد که اصلا یه روزی هم موشک نمی‌ساخت که سفر بکنه. من می‌خوام بگم که اون روزای اول در کنار تخصص، در کنار اینکه این آدمه باید به شما بخوره، آدم منعطفی باشه، آدم مولتی تاسکی باشه، روز اول ممکنه جارو خودتونم جارو بکنید، نمیدونم خودتونم پول پیک بدید، نمیدونم خودتونم یه کارهای دیگه بکنید. ولی جاه طلبی، این آدمایی که میان آدمای خسته ای که به همین چیزایی که الان هست قانعن و چیز نکنید. من آدم ها میاد میگم بزرگترین ریسکی که تو یک سال گذشته کردی چی بوده؟ خیلی جالبه، میگه تو بانک آینده حساب باز کردم. بوده ها، اوکیه، این آدم هم خیلی با آدم به درد بخوریه، ولی نه تو جاهایی که باید موتور رشد و موتور پرش استارتاپ باشن. این آدم شاید آدم جمع کنندهی باشه که آدم هایی که میرن جلو میترکونن، یه دهی هم باید این پشت جمع کنن و سیستم بسازن و ترتمیز بکنن و برن جلو. آدم های جاه طلب تو کسب و کارا میتونن رشدای بزرگ داشته باشن. بزرگترین مانع ما ذهن ماست. ما چندین بار تو علی بابا فریب ذهن کوچک فکر کنمون رو خوردیم، با اینکه میدونستیم آگاه بشیم که باید بزرگ فکر کنیم و این فریب رو خوردیم. بعد که این درستش کردیم، دیدیم 6 ماه از دست دادیم و 6 ماه پیش با این مدلی باید فکر میکردیم. بچه ها فکر میکنن شکست بده، 10 تا کار شروع کنید. من این رو من ماحصل یه تجربه خدمتون ارائه میکنم. 10 تا کار شروع کنید، 8 تایی که شکست خود جلوشو میگیرید، اون 2 تایی که موفق شده رو بوست میکنید، یکی از اونا که خیلی موفق شد تو 3 ماه اول همه این 8 تا رو ضررهاشو کاور میکنه، کلی هم تجربه به دست آوردید. داستان اینه که شکست می‌خورید، جلوشو می‌گیرید، میرید عوض می‌کنید. اینجوری نیست که شکست خوردید یا خیلی دیگه مثلا تو شکست خوردنشون میمونن و یه شکست رو عمیق‌تر می‌کنن.
بله.
یعنی حالت قربانی به خودشون می‌گیرن. نه، شکست می‌خوری، میری تو اون یکی، دوباره شکست می‌خوری. یکی از راه‌ها رو آزمایش کنید، درها رو آزمایش کنید. ما هیوای می‌شیم فکر می‌کنیم که این درو باز کنیم، اون درو باز کنیم، این یکی رو، برو همه رو باز کن، یکیش باز میشه بالاخره.
خب منابعمون نامحدود که نیست توحید. یعنی به هر حال مجبوری منبع اختصاص بدیم، چه زمانمون، چه منابع مالیمون. یعنی حرف از نظر تجربی به نظر من درسته، ولی از نظر تئوری که بهش نگاه میکنم، خب من تا کی همینجور باید آزمون خطا بکنم؟
حالا مثال این در رو من همینجا اینجوری زدم، اگه بخوام دیولپش کنم میگم اول یه پا بزن دری که شل بود احتمال باز شدنش هست،
یه ذره متفاوتو خیس کن بعد با زانو برو تو بعد بفرد.
آره یعنی نمونه ما خیلی زیادی فکر میکنیم و بزرگترین سرمایه و منبعی که از دست میدیم همین زمانه. ده ها استارتاپ میشناسم که زیاد فکر کردن یکی اومده از کنارشون رد شده، فقط پشیمونی مونده. چند تا ایده هست که الان موفقم و شما میگی من ایده رو داشتم، آه من اینو یه روز داشتم گفتم این کارو بکنم.
خب بریم سراغ سوال بعدی، بحث شیرین شاخص ها و KPI های بازاریابی. ما تو همه مصاحبه همون KPI ها رو میپرسیم. توی اینها در واقع بخوام تمام استارتاپ هایی که من باهاشون کار کردم، خودتون حتی و غیره، CAC یا CAC یا Customer Acquisition Cost یا هزینه اکتساب مشتری، دیدم که نه تنها توی دپارتمان بازاریابی بسیار مهمه، در سطح شرکت و مدیر عامل هم خیلی مهمه. و دوستان اغلب روی محاسبه این که آقا آخر فرمول این چیه، کدوم هزینه ها داخلش میشه نمیشه چجوریه، شک دارن، سوال دارن، اینو بازش میکنیم.
بله، عرضم به حضورتون که از نظر من KPI ها هم باید کمی باشن، هم کیفی باشن، هم چند بعدی باشن. من مشکلی که تو KPI های بازاریابی که ست میشه برای کسب و کارها میبینم، KPI های کمی تک بعدیه. یعنی میان میگن آقا کک ما باید پایین باشه، همش اپتیمایز میکنن. آقا وقتی شما اپتیمایز میکنی کک و پایین میاری، به چند تا رسانه محدود خوب محدود میشی دیگه. اصلا ما نریم رو خبرگزاری فارس، چرا؟ چون ککمون بالاست. آقا مشتری اونجا هم هست، این ورم هست، اون ورم هست. یا شاید توی استپایی از کسب و کار لازمه که کک توی تایمی بمونه، ولی از اونجا به من مثال میزنم، ما شب عید من به بچه‌ها میگم آقا هر کی KPI را رعایت کنه من مشکل پیدا میکنم، کلامون میره تو هم. یعنی اگه تا دیروز میخواستی کک پایین باشه، امروز باید کک و بالا بگیری، چون یه عده‌ای هستن سالی یه بار شب عید سفر میرن. پس باید بریم اونقدر همین رسانه ها رو بپوشونیم که بتونیم اونا رو هم تارگت بکنیم. دوباره از اول فروردین که میاد کک مهم میشه، KPI میشه. باید فلکسیبل باشیم توی این داستان ها. و اینکه
چجوری حسابش میکنی؟ در واقع سوال اینه کدوم هزینه ها رو توی بازه زمانی تقسیم بر تعداد مشتری اکتساب شده میکنی؟
من شاید منطقم یه ذره مندرآوردی باشه. من هزینه های حقوق و دستمزد رو میبینم، هزینه های بعضی وقتا هزینه برندینگ رو نمیبرم اون تو، میگم برندینگ برای گرفتن مشتری و اینا، که من این کار انجام ندادم. من این کار انجام دادم که یه کار دیگه ای بکنم، یه هدف دیگه ای توش داشتم. من معمولا برندینگ رو توی محاسبه سی ای سی لحاظ نمی کنم. بعضی وقتا سی ای سی رو در سطح رسانه محاسبه میکنم، بعضی وقتا سی ای سی جمعی میگیرم. شما محصول جدید میاری در کنار محصولات دیگه، اصلا نباید خیلی سی ای سی چیز کنی، باید اگریسیو بری به همه معرفی بکنی. بعضی وقتا وقتی به مشتریای خودت میای یه محصول جدید رو معرفی میکنی، اصلا سی ای سی معنی نداره. نمیتونی بگی من 100,000 تومان پول ایمیل ارسال ایمیل دادم، 100,000 تا مشتری گرفتم، سی ای سی ما یه دونه است. نه، اینجوری نمیشه محاسبه کرد. منعطف باشید، این KPI ها دست و پای شما رو نبندن. اصول مارکتینگ و برندینگ رو داشته باشید، اهدافتون اهداف کمی کیفی کنار هم دیگه باشه. من امروز میخوام یک محصولی از علی بابا رو به 3-4 میلیون نفر توی 6 ماه معرفی بکنم. ممکن اصلا سی ای سی توش معنی نداشته باشه. اگریسیو بیام بیلبورد برم، اگریسیو بیام یه کارهای دیگه ای انجام بدم. یه روزی هم میخوام نه، این محصول باید رو پای خودش بایسته. بله. مدلش اینه که خودش باید پول خودش رو در بیاره. میام یه سی ای سی رو براش تارگت میکنم به تناسبش، چنلای خیلی اپتیمایز شده، هر کی میخواد خرج کنه میگم مواظب باشه فلان، خود مدیر محصولش میگم زیاد خرج کنی ممکنه در واقع این چیزت به هم بخوره
و در واقع ROI یا بازگشت اون پولی
آره،
که میذاری
آره ROIت به هم بخوره، تو هیئت مدیره بگن این محصول مثلا ضعیفه بذارش کنار. اگه خرج خودتو در بیاری میگن آقا داره خرج خودشو در میاری دیگه، بذار حالا ادامه بده شاید بتونه موفق بشه.
دیگه چه مثلا از KPI خیلی مهمه بازاریابی، حالا غیر از CAC و ROI دیگه چی ها رو میتونیم
از KPI های خیلی مهمی که توی بازاریابی هست؟ برند اورننس هست.
اونو چه جوری اندازه میگیرین؟ اینم بین علما اختلاف سرش.
برند اورننس از طریق تحقیقات بازاریابی در واقع اندازه گیری میشه، و من این دوتا رو کنار هم دیگه بگم، برند اورننس و تاپ آف مایند، این دوتا خیلی KPI های مهمی هستن.
برند اورننس
برند اورننس اینجوری چیز میشه که من الان اینجا فرض کنی شما 1000 نفر 100 نفر بگیم که عدداش قابل تقسیمی نباشه، شما 100 نفر اینجا هستید، من از 100 نفر نظرسنجی میکنم، میگم در حوزه خرید خدمات آنلاین گردشگری کدوم یک از این برندهای زیرو میشناسید؟ شما تیک میزنید، ممکنه 8 تا بزنید، 7 تا بزنید. حالا اینجا فضای استارتاپیه، خب شما فضای عمومی جامعه باشه ممکنه یه عده علی بابا رو بشناسن، یه عده یکی دیگر رو بشناسن، یه عده درصدی که شما رو میشناسن میشه برند اورننس.
فقط بشناسن،
بشناسن اسم شما رو، تیدیوشن تیک بزنن. سوال دقیقش این هست
تو حوزه فعالیت،
تو حوزه فعالیت. قبل از این سوال، یعنی قبل از اینکه خودتون برندهای خودتون و رقیبتون رو معرفی بکنید و ببینن، یه سوال دیگه ای میپرسن، میگن که کدام یک از برندهای خدمات آنلاین گردشگری رو میشناسی؟ بنویس. سوال اکتشافیه، باید بنویسه. میتونه 2 تا 3 تا 4 تا هر چند تا دوست داشت بنویسه. اولی رو نگه میدارن، بقیه رو پاک میکنن، اصلا مهم نیست. اون اولی تاپ آف مایند. الان من امروز اینجا از شما میپرسم که کدوم یکی از برندهای کیک کلوچه رو میشناسید؟ یکی میگه نوشین، یکی میگه نادری، یکی میگه پچ. خب اونی که اکتشافی ها، قبل از اینکه من معرفی بکنم سوال دوم پیش بیاد، اونایی که شما تاپ آف مایند هستید احتمالاً با سهم بازارتون رابطه مستقیم داره، و سهم بازار مهمترین چیزی که ما باهاش می‌جنگیم، استراتژی براش تدوین می‌کنیم، مارکت شیر اون چیزیه که سرمایه‌گذار بابتش پول میده، اون چیزیه که اینوستینگ براش اینوستورها مهمه، شیر هولدرها هی گزارشات سهم بازار رو، توسعه سهم بازار می‌خوان، رقابت‌ها سر همین هست، و تاپ آف مایند که اونو می‌سنجه.
ولی خب قبول داری اندازه‌گیری این کار خیلی سختیه؟ من یادم مثلا 4-5 سال پیشم که با حمید و سعید رو KPI دیجیکالا کار میکردم بودیم بحث، و بحث اینطوری بود که اوکی هر چند ماه یه بار مثلا یه سروی بگیریم که اونم هزینه بره، درسته؟ یعنی تو
بله.
هر روز نمیتونی، یه چیزی نیست که تو داشبوردت هر روز هر هفته ببینی، درسته؟ این مقطعی باید بری این رو هزینه کنی و اندازه گیری بشه، درسته؟
مقطعی هست. ببینید لازم نیست در سراسر ایران باشه، الان گوگل فورمز هست، شما میتونید نظرسنجی، پورسلاین هست، ممکنه نمونه گیری همگنی شاید نشه، ولی یه دو توی یکی از کانالای تلگرام یه پرسشنامه منتشر میکنی، توی لیست ایمیل میزنی، نمیدونم یه بنر کوچیکی توی سایت دیگه میذاری، بالاخره یه 500 نفر پیدا میکنی که میان این پرسشنامه تو رو چیز میدن، یه شمی به دست میاری، مثل اون پرسشنامه اولیه که ما داشتیم. دقیق به تو نمیگه تاپ آف مایندت مثلا 47.2% که واقعا این هست یا نه، ولی میتونی یه علاوه من های 10-15% یه شمی ازش به دست بیاری.
یه سوال دیگه، تو کی باید شرکت ها یا استارتاپ ها سراغ تبلیغات آفلاین برن، محیطی، حالا بیلبورد، رادیو، نمیدونم فلان، غیر دیجیتال دارم صحبت میکنم؟ چون صحبت که ما میکنیم همیشه فکرشون، اغلب حالا استارتاپ ها که من دیدم باشون صحبت کردم، همش دیجیتاله، در حالی که خیلی هاشون یهو ممکنه بیان همینجا یه نمایشگاه قرفه بگیرن، برن تو شهر کمپین اجرا کنن، حتی یه کارهایی که هزینش کمه ولی محیطیه، فیلد مارکتینگ.
وقتی سوالات وات و ون و اینا پیش میاد، من قبلش میخوام یه مقدمه کوتاه بگم که اصلی ترین کار بازاریابی استراتژی های رقابتی بازاریابی هست. ما استراتژی های رقابتی که میچینیم به ما میگه که چیکار بکنید. مثلا یک استارتاپی تو استراتژی هم استبیلیتی اولین قدمه دیگه، یه استارتاپی منابع مالی داره، بازار خیلی جذابی هم داره، تارگت فاوندراش هم از تو 6 ماه رهبر بازار بشن، این هم باید دیجیتال انجام بده هم تو خیابون کاغذ دیواری بکنه. دیدیم دیگه کدوم یکی از استارتاپ این کارا رو داشتن انجام میدادن. استارتاپ بیمه بود من دیدم، استارتاپ تاکسی دیدم، استارتاپ های دیگه دیدم. یه جایی هست شما کسب و کارت یه جوریه که بازارش داره آروم آروم شکل میگیره، هنوز شکل نگرفته این بازار، تازه مردم دارن این رفتار رو پیدا میکنن. حالا به شما بری تو خیابون به 1 میلیون نفر بگی من هستم، مردم هنوز رفتارشون شکل نگرفته که بیان رو شما کاری انجام بدن، شما هم نمیتونی رفتارسازی یا بازارسازی در واقع انجام بدی. بهتره که اون موقع از دیجیتال مارکتینگ شروع بکنی، از همینایی که احتمال خریدشون بالاست. مثلا به عنوان مثال بلیت پروازهای خارجی یک محصول پیچیده است. خیلی از افرادی که رفتارهای آنلاین دیگه دارن شاید بلیت پروازهای خارجی رو احتیاط کنن آنلاین نخرن، ممکنه شماره پاسپورت اشتباه بزنن، نمیدونم لگا رو نتونن تنظیم کنن، یا ندونن این پاسپورت میتونه مثلا اینجا ترانسفر داشته باشه نداشته باشه فلان، ترجیح میدم برم با آژانس. حالا من هر چه قدم تبلیغ به این کنم و فلان اینا، ترجیح میدم آدمایی که بلیت پروازهای خارجی میگیرن و آنلاین کار میکنن رو تارگت کنم. پس بر مبنای استراتژی که برای مارکتینگ خودتون میچینید، روش‌های بازاریابی خودتون رو انتخاب میکنید و تو این روش‌هایی که انتخاب میکنید انواع رسانه‌های آفلاین و آنلاین میتونه توش حضور داشته باشه. اشتباه نیست که یک استارتاپ از روز اول بیلبورد داشته باشه و اشتباه نیست که نداشته باشه.
هیچ وقت تو نداشته باشه.
هیچ وقت تو نداشته باشه.
بله. و این استراتژی بازاریابی از کجا میاد؟ این استراتژی رقابتی که نقطه شروع رو چی مشخص میکنه؟
استراتژی‌های رقابتی رو یکی بر مبنای استبیلیتی خودمون میچینیم. ما چی داریم؟ چه نقاط ضعفی داریم و اینا؟ بازار و ترندهای بازار رو چیز میکنیم. یه جایی هست یه بازار بزرگ جدید شکل گرفته، مثلا ما توی علی بابا اومدیم دیدیم آقا این سایت مثل علی بابا رو وقتی ما لانچ کردیم، 3 دیگه لانچ کردم، هر روزم یکی داره این نرم افزار جدید میاره بالا، یه سایت جدید میاره بالا. دیدیم آقا موانع ورود برای رقبا خیلی کمه، با 200,000 تومان میرن یه سایت فروش بلیت میارن بالا، کاری نداشتن. یه شرکتای نرم افزاری اینو دیولپ کرده بودن میفروختن به همه. ما دیدیم هر کی اگریسیو بازاریابی کنه و برندینگ کنه شاید بین اینا بتونه سری تو سرا در بیاره. استراتژی بازاریابی ما شد اگریسیو، رفتیم یه تیم بزرگ تشکیل دادیم، یه تیم فول سرویس تشکیل دادیم. مجید هر پولی میگرفت من سری سهم بازاریابی رو جدا میکردم، میگفتم آقا تو خرج نکردی، خرج آره خرج میز و نمیدونم دکور و این چیزا نشده، پول بازاریابی رو بده. استراتژی ما اینجوری شد. یه کسب و کاری ممکنه آروم آروم شکل بگیره، نه استراتژی اگریسیو نداشته باشه، خیلی آروم بشه.
پس زبانی شما استراتژی رشدتون رو مشخص میکنید اول دقیقا. یعنی مشخص میکنید که محصول جدید یا بازار جدید یا حالا به هر حال ترکیبی از این دوتا، از این میرسید به استراتژی رقابتی، از این به برنامه بازاریابیتون و از این اقدامات بازاریابی انجام میدید. اینجوری نیست که همون اول بریم برنامه.
نه نقطه شروع همون ماتریس پروداکت مارکت، بعدش وارد استراتژی‌های رقابتی و منحنی‌های PLC و نمیدونم BCG و اینا وارد میشیم، تحلیل میکنیم و بعد دیگه شرایط رقبا اگر موجود باشن رو بررسی میکنیم و جلو میریم.
خب در مورد پرفورمنس مارکتینگ و بهینه‌سازی کانال‌های تبلیغات هم یه خود برامون میگی؟
بله، همکار من آقای انوش شفیعی متخصص این کار هستن، اینجا تشریف دارن. حالا من در واقع خیلی تخصص ندارم، ولی اون چیزی که دارم میبینم که لزوم کار هست این هست که دیجیتال مارکتینگ یک فرصت بزرگ به ما میده، اون هم دیتا دریون بودن 100%. اگر شما بتونید در حوزه دیجیتال مارکتینگ ابزارهای تراکینگ رو در داخل سایت خودتون پیاده سازی بکنید، میتونید بفهمید که این مخاطب که از سایت ایکس اومده رفته چه محصولی رو خریده، چند بار برگشته، سی ال ویش چی بوده چی نبوده و فلان اینا، بعد بودجه رو بر اساس همین فیدبک توضیح بکنید. یعنی بودجه ما بر اساس شم و شهود و اینا توضیح نشه، بر اساس دیتا اگه توضیح بشه پرفورمنس مارکتینگ شکل میگیره. ولی پرفورمنس مارکتینگ هم مثل خیلی چیزای خوب دیگه اگر توش افراط بشه به ما ضربه میزنه. شما اگر کلسترولتون رو خیلی بیارید پایین و نمیدونم تو چیز داشته باشه، ممکنه یه جای دیگه یه چیز باشی
بالا.
یا اگر توی یه بود خیلی خوبی خودتون رو توسعه خیلی شارپ بدید، ممکن از ابعاد دیگه تون بمونید. به نظر من پرفورمنس مارکتینگ همیشه باید حواسش به برندینگ باشه. به عنوان مثال اگه شما پیدا کنید که از اسمس خیلی خوب جواب میگیرید، آیا باید هر روز 10 بار به مخاطبتون اسمس بزنید؟ حواستون به ایمیجی که از شما شکل میگیره باید باشه. ممکنه اسمسی که به کاربری که یه ماه عضو سایت شما شده میزنید باید متفاوت از کاربری که 10 تا خرید از سایت شما انجام داده باشه، و اینا رو باید بتونید نرم بکنید. در واقع پرفورمنس مارکتینگ رو من مفید و عالی میبینم، منتها حواسمون به برندینگ و اینها هم باش.
توی حرفات راجع به سی ال وی گفتی که کاستمر لایف تایم ولیو، و این هم خب کی پی آی خیلی مهمیه هم تو بازاریابی هم سطح سازمان. این رو چجوری به نظرت باید محاسبه بشه؟ چون اینم باز هر کی تعریف خودشو داره، مثل کک میمونه.
بله والا سی ال وی خیلی سخت محاسبه کردنش، به خاطر اینکه این پریود زمانی بازگشت مشتریان تعیینش فرمولای مختلف داره، تو بیزنس های مختلف مدل های مختلف داره، و علل خصوص وقتی اوایل کار هستی و مشتری ها ریتنشن های متعدد نداشتن، شما نمیدونی بفهمی اصلا بازار 6 ماه یه بار مشتری ها اپروچشون 2 سال یه بار 3 سال یه بار چی هست. ولی به هر حال یه چیزی رو انتخاب کنید، مهم نیست
مثلا 1 سال 2 سال چی.
آره مثلا 6 ماه 8 ماه ببینید مثلا مشتری های پرخریدتون چند وقت یه بار برمیگردن از شما خرید. یه چیزی رو انتخاب کنید، بعد ضریب تاثیر درستش میکنید. ولی وقتی که ما انتخاب میکنیم، ما میگیم که آقا ما 100,000 نفر مشتری داریم، فعالیت هایی که کردیم منجر به 100,000 نفر مشتری شده. آیا همه اینا مشتری خوب هستن؟ نه، همه اینا مشتری خوب نیستن. توی امریکا یه محاسبه که کرده بودن، پذیرایی از هر مراجعه کننده بانک، پذیرایی حضوری هر ساعت $70 برای بانک هزینه داره. حالا یکی هم من از مثل من $500 پس انداز داره، هر روز میره اونجا میگه آقا تو این حساب بزنم یا تو این حساب. تفاوت اونا مثلا 1.7% سود با 1.8% اینا. وقتی سی ال وی رو محاسبه میکنن میگن آقا این مشتری تو دهک پایین سی ال وی های ماست، اصلا $500 این برای من سودی نداره. که از یه طرفی هم نمیخوان ایمیجشون رو به هم بزنن، میان میگن آقا اگر شما در طول 1 سال آینده تمام خدمات رو به شکل آنلاین و غیر حضوری بگیری، ما یه حسابی داریم 4% سود میدیم توش. ما هم همینجوری هستیم، باید مشتریان با ارزشمون رو، اون دو دهک بالا رو که از ما تومتوم میخرن، کم شکایت میکنن، کم زنگ میزنن کال سنتر، راضین، ما رو به همه معرفی میکنن، اونا رو شناسایی کنیم،
بعد ببینیم وفادار
دارن. آره بعد ببینیم چه شخصیتی دارن، چه ویژگیایی دارن، چه پرسونایی دارن، بریم شبیه اینا رو بگردیم پیدا کنیم به اضافه کنیم به سیستممون. هر مشتری دقیقاً خوب نیست، و واقعیتش اینه که بچه های ما تو کال سنتر خیلی با این سوال مواجه میشن که سایت دیگه بس شما این چیزا رو نمیفروشه؟ این سوال رو میپرسن مردم. فقط تو دهک پایین اجازه دارن رقبا رو معرفی کنن. اونی که یه خرید کرده، کنسل کرده، 20 بار زنگ زده، تازه تهدید میکنه که میرم تعذیرات پدرتون در میارم، شما 25 تومن و 4000 مثلا تو فروشتون از فلانجا بالاتر بود و اینا، این بهتره ما سراغش نریم.
سیستم سی آر ام تون اینجوریه که بچهای کال سنترتون میبینن که این مشتری
یه سمپلای اجرا شده تازگی ها میبینن. اینی که من گفتم الان اجرا نمیشه، ولی تو سناریوی که من پیشنهاد دادم اجرا بشه این توش هست.
خب توی این الان شرایط اقتصادی الان که سرمایه کم شده، پول کم شده، حتی یه مقدار خب فروش اومده پایین به خاطر قدرت خرید مردم، توصیت برای استارتاپ های خصوصا حالا که شروع کردن یا مید سایزن میخوان اسکیل کنن ولی اونقدر پول مارکتینگ الان دیگه نمیتونن داشته باشن چیه، چیکار کنن؟
توصیه‌ام برای استارتاپ عبرت گرفتن.
خب از
ببینید الان کسب یه سری کسب و کارها ضربه میخورن. شما ببینید الان کاری نداره ما مثلا نرم افزارشون فیلتر میشه اینا، من کسب و کارهایی که الان میتونن کار بکنن و دارن کار میکنن اومده ضربه میخونن. میری میبینی چرا ضربه خوردن، میبینی اغلبشون از این که ارگانیک رشد نکردن و توسعه پیدا نکردن ضربه میخورن. دوپینگی های تخفیف ضربه میخورن. چند تا استارتاپ میشناسید دوپینگی تخفیف هستن؟ هم بازار خودشونو خراب کردن، هم بازار رقبا رو خراب کردن. استارتاپ هایی که هزینه های خودشونو کنترل نکردن، پول گرفتن صرف دکوراسیون و تیر تخته و نمیدونم فلان اینا کردن، اینا ضربه میخورن. استارتاپ هایی که بهره‌وریشون نبوده، ما هم تو علی بابا بهره‌وری پایین یه ذره داریم، استارتاپ هایی که بهره‌وری نداشتن، اینا ضربه میخورن. امروز بهترین فرصت برای اینه که نگاه کنیم و درس بگیریم، ببینیم که چون هی سیکلیه دیگه، روزهای بد هست، روزهای خوب هست، دوباره در آینده روزهای بد هست. یکی اینکه عبرت بگیریم برای آینده کاری خودمون که ارگانیک رشد بدیم، که امروز ضربه نخوریم تو همچین شرایطی. یکی دیگه فرصت شناسایی بکنیم. شما استارتاپ های ما رو ببینید، خیلی هاشون از فرصت های تحریم شکل گرفتن، از فرصت های مشکل آپارات، از فرصت تحریم شکل گرفته. علی بابا اگه اکسپدیا شاید تو ایران بود، شاید ما نمیتونستیم کار بکنیم. نمیدونم جابا ما اگه بوکینگ تو ایران بود، شاید ما نمیتونستیم کار بکنیم. و خیلی از استارتاپ های دیگه اینا تحریم شکل گرفتن. یه سری از استارتاپ ها از نمیدونم مشکلات انتقال پول شکل گرفتن، میان پول منتقل میکنن. یه سری از استارتاپ ها الان مثلا گوگل سرویساشو به ما میبنده، اپل سرویساشو به ما میبنده. باور بکنید کلی فرصت اینجا هست. همین کافه بازار یه فرصت خیلی بزرگی رو همین شکلی شکل داده که دیولپرهای ما نمیتونستن روی گوگل پلی شاید کسب درآمد کنن، روی اینجا دارن شکل میگیرن. فرصت های بسیار بزرگی تو گیم ما ایجاد میشه. فرصت های بسیار بزرگی، همین افزایش قیمت دلار فرصت های خیلی بزرگی روی بحث های گرفتن پروژه از خارج از کشور و انجام دادن داخل ایران در واقع در اختیار ما قرار میگیره. درآمد من الان میبینم تو هلس توریسم خیلی‌ها دارن کار میکنن و پول خوب دارن میان. دماغی که اینجا 4 میلیونه، اونجا 80 میلیونه،
4000 دلار
مثلا. آره خیلی گرونه. خب پس تو همه اینا هم فرصت هست و هم عبرت.
خب ما کم کم داریم به آخرا نزدیک میشه، من سوالای پایانی بپرسم. تو این چند سالی که توی علی بابا بودی، جایی بود که یا مثلا تو یا تو مجید و نیما و غیره فکر کنی آقا دیگه تموم شد، یعنی مثلا دیگه یه اتفاقی اومد، یه رقیبی اومد، دیگه تموم شد، پولمون تموم شد، سرمایه نمیتونیم بگیریم، مشتری انقدر ناراضی شد، مثلا واقعا به یأس برسین و بگین آقا دیگه تموم شد؟
استرس همینه دیگه، استرس همینه. ما یادمه مثلا یه روز اومدیم دیدیم که از یک شب تا ساعت 9 صبح هر چی بلیت فروختیم پول نگرفتیم. سیستم کار نکرد. من بلیت ها رو فروختیم، بلیت هم گرون مثلا 400 تومن 500 تومن اینجا فروختیم، رفتیم فلان.
ولی پول تو حساب نیومده؟
بله واقعا همچه. اون روز اندازه حقوق شب آخر ماه پول نداشتیم. ماهایی شده که ما حقوقا رو قرض کردیم دادیم. یه سرمایه گذار اومد شرایط ما رو دید، گفت تا حالا چجوری جلو رفتید؟ گفتیم ما از دوستامون قرض میکردیم. گفت برید دوستای پولدار پیدا کنید و شما سرمایه گذار. همین جوری بود. پول پیش مجید خیلی فشار کشیده بود توی تامین پولاش. توی حوزه رقیب هم همین جوریه. من تو سمینارا میگم که فکر نکنید دیجی کالا تموم شده، علی بابا تموم شده، اسنپ تموم شده. نه، هنوز 10 دقیقه اول یه مسابقه 90 دقیقه یه فوتبال شاید باشه.
بله.
کامبک های بزرگ شاید شکل بگیره و همه اینا برای ما یادگیری داره. هنوز آدم های مغروری داریم که با کله باید زمین بخورن تا یه دقیقه دیگه یاد بگیرن ازشون که چیکار بکنن. و فضا فضای یادگیریه. ما هم تا دلت بخواد از این اتفاقات داشتیم.
بله خیلی هاشو شنیدم.
از اینا که حالمون بد بوده و نمیدونم، از اینا که آرزوی موفقیت برای هم دیگه کردیم، از اینا که مثلا رفتیم گفتیم خانم یه ذره تو خرج و مخارج خونه صرفه‌جویی کن همیشه. مثلا آره اینجوری بود. مثلا من یادمه نیما مدیر عامل شده بود، مجید چون یه قانونی اومد که یه نفر نمیتونه چند تا شرکت مدیر عامل باشه اینا، مجید چون جای دیگه مدیر عامل بود و باید طول می‌کشید باشه، نیما مدیر عامل بود، من نیما امضا میکرد، من پشت این ضمانت ها رو امضا میکردم، هی ضمانت ها نیما، من مثلا 100 میلیون سرمایه در زندگی دارم، مثلا نزدیک 10 میلیارد ضمانت نامه اجرا کرده بودم، همینجوری شبا نمیتونستم بخوابم. و چرا نمیتونستم بخوابم؟ برای اینکه بیزینس از اینایی بود که لبه دیوار را میرفت، هر لحظه یه بادی ممکن بود پیش بیاد، هر لحظه ممکن بود یه مدیر عامل یه ایلاین عوض بشه بگه من نمیخوام علی بابا بلیطای منو بفروشه. دونی هنوز هیچی شکل نگرفته بود و تا دلت بخواد از اینا داشتی.
خب من سوال آخرم بپرسم، تو اگه برمیگشتی به عقب چه چیزی رو ممکن، چه تصمیمی تو ممکن بود عوض کنی؟ یعنی اگر الان برگردی 2-4 سال قبل، مثلا چیو ممکنه مثلا بگی این تصمیم گنده رو من تغییر میدم؟
من بیشتر از این که از کارهایی که کردم و اشتباه بوده پشیمون باشم، از کارهایی که نکردم و فرصت از دست دادم امروز پشیمون هستم. خیلی توی جذب نیروم این فاکتور جاه طلبی رو بیشتر میکردم. اگه 20 سوال تو مصاحبه استخدام میپرسم، الان 6 تا میذارم توی این کی جاه طلبه، کی قائل به این چیزی که الان هست نیست، کی میخواد 10 برابر بپره بالا، کی میخواد بره بتره کنه، کی استقبال میکنه از خطرها و چالشها و ناشناخته ها، کی از اخراج نمیترسه. کارمندی که همکاری که از اخراج بترسه همش کر میکنه این وضعیت فعلی خوب همینو نگه داریم بترسیم. آره، چیزی کشف نمیکنه برات، چیزی نمیتره کنه. امروز آدم های جاه طلبتر استخدام میکردم، همچنان که این روی کرد و چند وقت 1-2 سال در پیش گرفتم و موفقیت زیادی کردم. رو توسعه فردی خودم بیشتر چیز میکردم، فرصت های خیلی زیادی رو برای اینکه توانایی گوش دادن ضعیف داشتم از دست دادم، فرصت های خیلی زیادی رو بابت اینکه نمیتونستم فیدبک نرم به یکی بدم از دست دادم، فرصت‌های خیلی زیادی رو بابت اینکه توانمندی‌های تصمیم‌گیری و تحلیل ذهنی، اینا همه تمرین می‌خواد، تمرین نکرده بودم، اینا رو از دست دادم، فرصت‌های خیلی زیادی رو بابت اینکه زبان انگلیسیم ضعیف بوده از دست دادم و رو اینا بیشتر کار می‌کردم، رو توسعه فردیم کار می‌کردم. خدا اونقدری به ما میده که اندازه کاسمون هست و این کاسه ظرفیت توسعه ماست، حتما باید این کاسه خودمون رو توسعه بدیم که خدا بیشتر فرصت و در واقع نعمت به ما بده.
من یه برداشتی که داشتم از توحید و کاری که انجام داده و یه تعبیری که به کار بردیم بود که ما معتاد شدیم به رشد اگرسیو، اینه که خیلی لذت میبری از این کار و اصلا یه مقداری هیجان این قضیه، هیجان این رشته، هیجان این کار برات خیلی پررنگه. میگه دنبال آدم جاه طلبم، اینم یه سیگناله برای من، درسته؟
بله، واقعیتش اینه که از کاری که انجام میدی کیف نکنی، هیجان نداشته باشی،
آدرنالینه
زده، اتفاق خاصی توش نمیفته. همین ریسک و جایزه با هم دیگه تناسب دارن. خب همونجا که من میترسیدم بابت اون ضمانت نامه زندان برم، همون ریسک این طرف هم جایزه بهم داده و این یه چیزه. من دوست دارم های ریسک بیزنس کنم و استارتاپ جاییه که فرصت های ریسک بیزنس کردن رو به من میده. سن و سال ما هم فرصت های ریسک بیزنس کردن رو به ما میده. ما تا 45-6 سالگی باید ورشکست بشیم، بخوریم به دیوار رو نمیدونم فلان بشیم، حالا بعدن میریم یه فکری برای بازنشستگیمون میکنیم. زوده، من زیاد میبینم تو 30-35 سالگی همه به فکر بازنشستگیشون هستن.
تازه زمان شروع ریسک به نظر
هستن، کیفش الانه.
خب خیلی هم عالی، ما واقعا دوست داشتیم ادامه بدیم،
ولی پتانسیلش داریم یه ساعت دیگه، ولی گفتیم احتراممون رو نگه داریم قبل از اینکه میکروفونو قطع بکنیم.
قطع بکنن و نمایشگاه رشش تمام میشه. توی جان خیلی عالی بود، خیلی ممنونیم و اگر دیگه نکته آخری نداریم ما خداحافظی کنیم، هم با حضار محترم هم با مخاطبمون.
من نکته اول تشکر میکنم به حضار که در واقع این صحبت‌های من رو وقت و انرژی گذاشتن و در خدمتشون بودم. از شما تشکر میکنم که این فرصت رو دادید. من به دوستانی که محتوا تولید میکنن فوق‌العاده ارزش قائل هستم، چرا که اینها در واقع دارن ظرف رو بزرگ میکنن، زمین بازی رو بزرگ میکنن که عده دیگه فرصت براشون ایجاد بشه. از شما هم به عنوان یک فرصت آفرین تشکر میکنم. و آرزوی عصر خوبی رو برای همه دوستانم دارم.
تشویقش می‌کنم.
مرسی.
ممنون. متشکرم.
عالی بود.
ممنونم.
متشکرم.
بفرمایید.
خب ما از دوستانم تشکر میکنیم، اگر که نکته یا فیدبکی در مورد این مصاحبه داشتین ممنون میشیم. پادکست در صبح در دسترس، گوگل بکنید به اطلاعمون برسونید. ممنون از وقتتون و صبر و حوصلتون.
مرسی.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com